بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسترن صورت هفتم بود از صورتهای جواز بیع موقوفه. صورت هفتم دو قسم داشت. قسم اولش این بود که کلن منفعت از بین خواهد رفت. قسم دومش هم بود که منفعت کاهش پیدا می کند. خب اینجا کلن از بین برود چه گفتیم بله جایز است، اما المنع فی غیر هذا القسم مثلا کاهش پیدا کند. یا صور بعدی هشتم نهم دهم، بیع موقوفه جایز است یا جایز نیست. ایشون فرمودن چه عمومات میگوید جایز نیست. لا یجوز و شراء الوقف استصحاب میگوید جایز نیست. فقط یه روایتی هست که قائلین به جواز به اون تمسک نمودن، مکاتبه امام جواد علیه السلام، مکاتبه ابن محضیار با امام جواد علیه السلام، که از این روایت چند ها استفاده شده که جایز هست. تا خب نحوه استدلال موقوف بر این است، روایت را بخونیم توجه کنید. کتب تو الی ابی جعفر ثانی، روایت دونه نخومد خشه بله. ایشون میگوید به امام جواد علیه السلام من نامه نوشتم که ان فلانن ابتاع ضیعتن فاوقفها، یه زمینی را خریده و اون را وقف نموده است. و جعل لک فی الوقف الخمس، و برای تو در این وقفی چه کرده یک پنجم را گراده. این خمس مصطلح نیست، خمس به معنای حقی چه امام داره، نه همون یک پنجم این موقوفه را برای امام قرار داده. و یسأل عن رأیک، از تو سوال می کند در مورد رأی شما. فی بیع حصتی که من الارض، آیا حصه شما را چون یک پنجم مثلا از این زمین بفروشد؟ مال امام بوده دیگه، برای او وقف شده بود. بفروشد او تقویمها علی نفسهی به مشتراها، یا نه اون را بر خودش قیمت گذاری کند با همون ثمنی که خریده است، یعنی خودش بردارد دیگه، با همون پولی که خریده با همون پول خودش بردارد. او یدعها موقوفتن، یا اون را ترک کند موقوفه بماند، دست نزند، نه بفروشد نه خودش بردارد. و کتب الیه، امام به من نامه نوشت که بله اعلم، اعلم فلانن، به فلانی اعلام کن، انی آمره، من او را امر می کنم، ان یبیع حصتی من الضیعه، از اون زمین حصه‌ای که مربوط به من از اون را بفروشد. و ایصال ثمن ذلک الیه، ثمنش را به من ایصال کند، برساند. و ان ذلک رأی، انشاءالله رأی من خدا بخواد همینی که فروخته بشود. او یقومها علی نفسه، یا همون زمین را بر خودش قیمت گذاری کند، یعنی خودش بردارد. این کان ذالک او فقله، اگر این مناسب تر است و برای اون مصلحت دارد همین کار را بکند.
خودش
بخرد؟ بله دیگه، خودش با اون پولی که خریده بود خودش بردارد و بخرد. قال و کتبت الیه، نامه نوشتم به حضرت که ان الرجل ذکره، اون مرد میگوید چه ان بین من وقف علیهم هذه الضیعه اختلافا شدیدا، میان کسانی که این زمین بر اونها وقف شده اختلاف زیاد است. و انه لیس یامن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، و انه لیس یامن ان امانی نیست که این اختلافی که میان اینها بوده بعداً بزرگ نشود. دوباره یعنی معنا شدت یافتن، بزرگ شدن، یعنی اختلافی گلان هست خب شاید در آینده بزرگ بشود، شدت پیدا کنه، امانی از این نیست. و انه لیس یعمن این یتفاقم از ذالک بینهم بعد از این اختلافی که پیش آمده. فا این کان ترا ان یبیع هذا الوقف، اگر رأی شما این است که این وقف را بفروشد و یدفع الی کل انسان منهم، به هر کدوم از اونها دفع کند، ما وقف له من ذالک، اونی که برای وقف شده است از اون، امرته چه شما امر میکنید، یعنی امر میکنید به بی یا نه. و کتب به خطه، امام با خط خودش نوشت که به علمه، به او اعلام کنه، ان رأی له، رأی من این است چه این کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف، اگر دانسته بشود اختلاف در میان اصحاب وقف، و ان بیع الوقف امثل، و چه بیع وقف بهتر است، مناسب تر است، اگر این باشد فلیب بفروشد، فانه ربما به ما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، چه بسا در اختلاف تلف اموال و نفوس پیش بیاید، مال تلف بشود، جان تلف بشود. خب این روایت، حالا بحث ما در اون قسم دوم است دیگه، اون چه کلن چون صورت هفتم گفتیم دو قسم دارد، کلن منفعت از بین برود یا منفعت تقلیل پیدا کند، کاهش پیدا کند. اون قسم اول چه قبلا جوازش را گفتیم، بحث در این قسم دوم هست، چه آیا می توانیم با این روایت استدلال کنیم یا نمی توانیم. خب بعضی آمدن استدلال کردن، گفتن چه خب اختلاف دانسته بشود، حالا اختلاف علت هست دیگه، حکمت نیست، علت هست، علت و تعمم و تخصص، قابل تعمیم و حالا هر چیزی، حالا چه اختلاف موجب تلف بشود چه غیر اختلاف موجب تلف بشود، چون علت باشد ما میتونیم تعمیم بدهیم، لا تاکل الرمان لانه حامز، میتوانیم به غیر رمان هم تعدی کنیم دیگه، بگونیم اون هم ترش باشد جایز نیست. پس این را علت بگیریم، تلف را هم به معنای عام بگیریم، تلف عام مزانیست، هم از آن است که کلن منفعت از بین برود یا نه کاهش پیدا کند، این را هم تلف بگوییم. منظور از تلف تنها بله سقوط منفعت بالمره نباشد، فی الجمله هم منفعت ساقط بشود بگوییم چیه؟ تلف سید میکند. منظور از تلف مال هم تلف کدوم مال باشد؟ مال موقوفه باشد، نه یه مال دیگری غیر از موقوفه. و این تلف الاموال نفوس هم لازم نیست که با هم باشد، هر کدوم از اینا باشد چیه؟ کافیست برای جواز به، یعنی هر کدوم علت مستقل است، نه چه مجموع با هم علته. ببینید با توجه به این مقدماتی که گفتم میشود با این روایت استدلال کرد بر جواز بی در قسم دوم صورت هفتم که منفعت کاش پیدا کند، منتها ایشون جواب خواهد داد با این مقدماتی چه گفته شد. خب حالا این نفر خصم شماره دو بوده خصم حیثودان اخوینه حیثون نمیدون
بسم الله الرحمن الرحیم. حیث انه یمکن الاستدلال الالتزاز بها فی القسم الثانی من سورة السامع بناء على ان قوله قوله انه اله الاخر تعلیل الالتزاز البیت فی سورة الاختلاف فان المراد بالمال هو البکر فان ذم النفوس فانما هو لبیان الضرر الاخر المترتب على الاختلاف لا ان المناطق الحكم هو استمال امرا كما لا يخفى فيكون حاصل التأليف انه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
بله حیث این نهایی ممکن استدلال ممکن است برای جواز بها با این روایت در قسم دوم که فی الجمله این منفعت از بین برود وقف بماند خوف این است که منفعت تقلیل پیدا کند برای جواز در قسم دوم از صورت هفتم بناهم با اون مقدمات بناهم بر اون مقدماتی که گفته شد استدلال درسته بناهن الا انگولهو فا اینهو فرمود که بله فا اینهو رو بما جا افر اختلاف تلف و اموال و نفوس و در این گل تعلیل جواز بیع است در صورت اختلاف در صورت اختلاف چرا جایز است؟ چون طرف اموال نفوذ پیش میاد ببینید علت باشد دیگه و الا جر حکمت باشد حکمت قابل تعمیم نیست علت قابل تعمیم است بچه علت قابل تعمیم است فرقی نمی کند منشأ طرف اموال و نفوذ اختلاف باشد یا غیر اختلاف باشد این یه مقدمه یا مراد از مال وقفه بس منجاست که موقوفه در حال خراب شده تلف الاموال نه اموال دیگر غیر از موقوفه نه منظور طرف خود مال موقوفه نفوس هم چی ذمیمه شده است ذم نفوس برای بیان ضرر آخر است که مترتب بر اختلاف می شود نه چی منات در حکم این است هم طرف مال باشد هم طرف جان باشد نه لازم نیست منات در حکم اجتماع امره نیست این میخواد دو تا ضرر را بیان کند دیگه یک ضرر طرف مال هست و یک ضرر طرف نفس فیکون حاصل تعلیل حاصل تعلیل این میشود که هر جا وقت در معرض خراب شدن باشد بیع آن چیز جایز است بله
تعلیل هم رو
به ما بله دیگه فاین بله برای چه چیزی تعلیل می آورن را؟ برای جواز بی.
و فیه ان المقصود جواز و بیهی اذا اتا بقاؤه الى الخراب علمن او زنن لا مجرد کونهی رب کونهی رب ما یعطی الیه المزام و بالاحتمال المصاوی او المرجو الا ما هو الظاهر من لفظهی رب ما کما لا یقفا ان کما لا یقفا على المتتبعی لموارد استعمار ولا از اون احدا یلتزم بجواز البيع مجرد احتمال اداء بقائه الى الخراب لان كلمات من عبر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم ادى بقائه الى خرابه و بين قولهم یخشى او یخاف خرابه
خب جوابی که مرحوم شیخ میدن این است که این دلیل شما هم از مدعای شماست مدعا چیست؟ مدعا این است که در صورتی که ما علم یا ظن نداشته باشیم این در آستانه خراب شدن هست منفعتش کم می شود یا از بین می رود به آن جایز است در حالی که اگر دلیل این روایت باشد در روایت کلمه ربما هست و اینه ربما جا ربما با هر سه می سازد هم با علم هم با ظن و هم حتی با چی با احتمال میدهد طرف هم پس در صورت احتمال هم باید بی جایز باشد در حاج مدعای نبود در صورت احتمال نمیگفتم بی جایز است در صورت علم و زن خوف هم چه تعبیر آوردن ها خوف یعنی اونجایی که یک اماره زنیه اقلا وجود داشته باشد یعنی دلیل هم از مدعا یه چیزی را اثبات میکند که از مدعا شما بسیار وسیع تر است و فیه مقصود و مدعا جواز بی وقف است چه مدعا اینه که بقای وقف منجر به خراب شدن بشود علمن یا ظنن نه چه مجرد این چه ربما یعدیده چه بسا منجر به خراب بشود چه این چه بسا مجامع و جمع می شود با احتمال مساوی بلکه با احتمال مرجسم ما توهم این را بکنید چه خراب می شود حالا هم با احتمال مساوی یعنی 50-50 هست، یا حتی با احتمال چی؟ معلوم 20% احتمال میدهید چه خراب خواهد شد. بله مقصود این است به در این صورت جایزی که علمن یا زنن بقا منجرده به خراب شدن میشود، نه مجرد احتمال. الا ما هو ظاهر من لفظت ربما، ظاهر از لفظ ربما چیز این است که احتمال را هم شامل می شود، حتی احتمال مرجوح را هم شامل می شود. کما لا یخفی علی المتتبع موارد استعمال، کسی که تتبع کند موارد استعمال لفظی ربما را، چون ربما در موارد احتمال هم به کار برده شده، در حالی نه در موارد احتمال قائل به جواز بیع نیست. همون چه گفتم دیگه، دلیل عام است مدعاست، دلیل منطبق نیست کلن بر مدعا. ولا از اون نوع، من گمان نمی کنم چه کسی ملتزم به جواز بی بشود به مجرد این چه احتمال می دهد چه بقای آن منجر به چیه؟ خراب شدن خواهد شد. لأن کلمات، چون کلمات کسانی که با این عنوان تعبیر آوردن ها، بعضی اینطور تعبیر آوردن، اتا بگا اوهو الى خرابه، چه اتا ظهور در چه دارد؟ ظهور در علم یا زن، یا یخشا یا یخاف و خرابه. این یخشا و یخاف هم کجا به کار برده می شود؟ اماره زنیه وجود داشته باشد. خب این خوفی چینا تعبیر آوردنها، خوف این در مشهور همطور که از موارد اطلاقاتی که مشهور دارن این استفاده می شود. مثلا کجا خوف را به کار بردن؟ در باب افطار و تیمم، گفتن افطار و تیمم واجب هست با خوف ضرر، یا سفر حرام است با خوف حلال. موارد استعمال خوف را اگر ببینیم، اینا خوف را در کجا به کار بردن؟ در اون مواردی که اماره، ولو اماره ظنیه وجود داشته. به صرف احتمال خوف نمیگویم، من احتمال میدهم روزه بر من ضرر داشته باشد، میتونم افطار کنم؟ نه، لا یتحقق، این خوف محقق نمیشود مگر بعد از قیام اماره خوف. در مانحنفی همچه خوف خراب شدن تعبیر آوردن، یعنی اماره ظنی برای خراب شدن باشد، کافی نیست با صرف احتمال. هازا ما ان منات الجواز الا ما ذکر طرف الوقت رأسن. علاوه منات جواز بنابر اون چیزی که شد ها، که در آن خوف بله طرف اموال و نفوس است، ظاهر از طرف آن طرف وقف است رأسن. رأسن یعنی چی؟ یعنی کلن منفعتش برود. و این قسم اول از صورت هفتم است که ما خودمون در اونجا بیع را تجویز کردیم. فلا یشملو خراب الذی لا یستقو معه الطلب، خرابی که تلف با آن صدق نمی کند اون را شامل نمیشه. در روایت تلف است دیگه، رو به ما جا افر اختلاف تلف الاموال و نفوذ. حالا اونجایی که منفعت کاهش پیدا کند چه محل بحث ما، این را اصطلاحاً تلف نمیگویم، میگن کاهش پیدا کرده است. خرابی چه تلف با آن صدق نمی کند. کدوم خراب تلف با آن صدق نمی کند؟ همون جایی که موقوف منفعتش تقلیل پیدا کند. این هم یه جواب. جواب بعدی هم این است لا بچه بنا ان لا عموم تر. خب اگر شما میگید که علی علت و یعمم و یخصص، چرا تلف مال را به تلف مال موقوف معنا میکنید؟ گفتیم استدلال توقف بر چیست؟ که مراد از مال چه باشد؟ مال موقوف باشد. خب علی علت و تعمم باید تعمیم بدهیم، بگیم که بله این موجب تلف مال بشود، اما زانی که تلف مال موقوف باشد یا تلف مال غیر موقوف باشد. چرا اختصاص به مال موقوف میدهید؟ معنه لا وجه بناهم بر عموم تعلیل، لا وجه برای اکتفا بر خوف خراب خصوص وقت. که بگوی منظور از تلف مال یعنی تلف مال موقوفه، چون علت قابل تعمیم است دیگه. بل کل هر چیزی که، بلکه هر جایی که خیف تلف مال، این تلف مال خوف برود، بیع وقت جایز است. ولو تلف مال تلف چه مالی باشد؟ غیر موقوف باشد. این اختلافش برد یه مال دیگری غیر از موقوف تلف خواهد شد، باید بگویم جایز است. خب اینم خلاف مدعینا میشود، چون مدعینا چه بود؟ موقوفه بود، تلف موقوفه، نه تلف غیر موقوفه.
اما
تقيد المعلوم
كما في قولك لا تأكل الرمان لأنه
حامل. و اما تقریب استدلال، خب اینا مربوط به قسم هفتم بود، قسم هفتم، صورت هفتم، حالا قسم اولش و قسم دومش. و اما صورت هشتم، صورت هشتم را خونیم دیگه، ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال او النفس و ان لم یعلم او یظن بذلک. اختلافی پیش بیاد که خوف تلف مال و نفس است ولو علم و ظن نباشد، احتمالش باشد. آیا با مکاتبه می توانیم استدلال کنیم بر جواز بیع در صورت هفتم، هشتم؟ اما تقریب استدلال با مکاتبه بر جواز بیع در صورت هشتم، که صورت هشتم این بود دیگه، وقوع اختلاف آنچنانی که موجب تلف مال یا نفس بشود. فرق هشتم با هفتم گفته شد دیگه، از چند جهت صورت هشتم با صورت هفتم فرق میکند. یادتون هست؟
صورت هفتم خراب یا اختلاف هست، ولی صورت هشت منشه هست فقط اختلاف هست.
یکی اونطوره ام هشتم ام چه موقوفه چه
موقوفه؟ غیر موقوفه. بله
هشتم ام به
احتمالم هست. بله ایشون فهمد که استدلال با این مکاتبه بر جواز بیت از صورت هشتم، چه صورت بگو اختلاف باشد، آنچنان اختلافی که ربما، این ربما با احتمال هم میسازد، چه بسا موجب تلف اموال نفوس باشد، فهوه تقریب استدلال این است حکم به جواز. اونا که استدلال کردن این گونه استدلال کردن دیگه، گفتن حکم به جواز معلق بر اختلاف است. فإنه ربما جاء فی الاختلاف، معلق بر اختلاف است. الا ان قوله فإنه ربما، که بعد از آن میفرماید که فإنه ربما جاء، بعد از فلیبه میفرماید فإنه ربما جاء فی الاختلاف، این ربما مقید میکند اختلاف را به اختلاف چیه؟ خاص. کدوم اختلاف؟ نه هر اختلافی موجب جواز بیع است. لفظ اختلاف عامه، اما بعدا فرموده که رب ما جا فی الاختلاف، چه چیزی تلف اموال و نفوذ. این چه می کند؟ اختلاف را مقید می کند دیگه. کدوم اختلاف موجب جواز بیع است؟ اختلاف خاص. کدوم اختلاف خاص؟ اختلافی که در آن تلف مال و نفس باشد، نه هر اختلافی. این مقید می کند اختلاف را به اختلاف خاص. و اون اختلاف خاص چیست؟ اختلافی که لا یؤمن و معهو من التلف. ولی اختلاف باشد، تلف مال و نفس نباشد، این دلالت بر جواز بیع در اون صورت نمی کند. لأن العلت تقید المعلول، چون علت مقید معلول هست دیگه. بله، معلول را، معلول چمون بیع است، بیع را مقید می کند. علت، علت چیست؟ اختلافی که موجب تلف مال و نفس باشد. پس معلول را چه جواز بیع است مختص به این صورت می کند، در غیر این صورت جایز، چون علت هم معمم هست هم مخصص است دیگه، هم معمم هست هم مخصص است. از این جهت مخصصه. جواز بیع را به کدوم صورت اختصاص می دهد؟ اختلافی که این گونه باشد، تلف مال و نفس در اون باشد. کما فی قول که لا تأکل الرمان لأنه حامز. تعلیل چه؟ لأنه حامز است. رمان را چیه؟ تخصیص میزند دیگه. به چه رمانی؟ رمانی که ترش باشد، اناری که تو لا تأکل الرمان عمه، چه ترش چه شیرین. اما لأنه حامز چه علت هست، این لا تأکل الرمان را مقیدش می کند. لا تأکل میان لا تأکل رمان الحامز، نه هر رمانی. این نحوه استدلال است با مکاتبه بر جواز بیع در صورت هشتو.
من طرف الاموال و النفوس و این هم یکم من طرف الاختلاف الموقوف علیه فیجوز و بیو الوحفه اصلاح کل فتنته و این هم یکن لها دخل فی الوحف اللهم این الا این یدتا صاب الالته اصاد التدبیر لد تعلیل الحقیقی حتی اتعدی الى تمیم واردی.
مرحوم شیخ جواب میدهند که خب اگر شما به اون علت چسبیدید، گفتید علت مخصص است دیگه. حالا مثلا لأنه حامز لا تأکل الرمان را به چه چیزی تخصیص میزنند؟ به رمان حامز. در ما نحنفی هم اختلاف بله که طرف مال و نفس باشد، جواز بیع را به این صورت اختصاص میدن. خب همونطور که علت مخصص است، معمم هم است، لذا لأنه حامز چه علت است لا تأکل الرمان را از یه جهت تعمیم میدهد. هر چیزی که ترش باشد ولو رمان نباشد، از اون جهت هم قابل تعمیم دیگه. در مانع نفی هم از یه جهت شما گفتید تخصیص میزنه، خب از یه جهت هم تعمیم میدهد. تعمیم از چه جهتی؟ اون را میخواد بیان کنه. ان اللازم علا هازا، لازم بنابر این علتی که شما گفتید تعمیم جواز است. باید جواز به تعمیم داده بشود هر موردی که لا یؤمنو، امانی نیست با آن از طرف مال و نفس، ولو از جهت اختلاف موقوف علیهم، نباید اختلافی نیست. اما هر جا تلف مال و نفس پیش بیاید، چون علت این بود دیگه، علت یا عمه، بله بیع وقت جایز خواهد بود. فیجوز و بیع الوقت، اون وقت نتیجه می شود. علت اگر معمم شد نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود بیع وقت جایز است برای اصلاح هر فتنه، برای هر اختلاف، حتی و الم یکن لها دخل فی الوقت، ولی آنچه دخالتی نباشد برای اون فتنه، دخالت در هر اختلاف را، هر اختلاف را چه موجب طرف مال و نفس است می شود بله اون را رفع کرد. با چه چیزی؟ با بیع موقوفه. اختلاف ما گفتن علیهم نیست ها، اختلاف ما چون معمم شد دیگه، ما تعمیم دادیم. چه اختلاف در میان موقوفن علیهم باشد، چه اختلاف در میان غیر موقوفن علیهم. خودش میگه و این لم یکم من جهت اختلاف، از جهت اختلاف موقوفن علیهم نباشد. بالاخره علت اختلاف شد، علت اختلاف شد، چه میان موقوفن علیهم باشد چه میان موقوفن علیهم نباشد. دو نفر با هم اختلاف دارند، هیچ ربطی به موقوفن علیهم هم ندارد. باید بگوییم چه علیلتو یا همم دیگه، موقوف را بفروشیم تا اختلاف این دو نفر را حل کنیم. لازمش این است این جایز باشد، و در حاج احد الناس این را جایز نمی داند. علت قابل تعمیم باشد، علت اختلاف است. اختلاف هر جا پیدا شد خب حکم اونجا خواهد آمد، علت هر جا باشد معلول اونجا هست دیگه. علت جواز بی چیست؟ علت جواز به اختلاف هست. حالا اختلاف هر جا شد، چه میان موقوف علیهم باشد چه میان غیر موقوف علیهم باشد، باید بگوییم جایز است. اللهم مدن چه ادعا بشود که علت در اینجا تقریبی است نه تحقیقی، برای تقریب ذهن است نه اینچه علت هست. علت تقریبی و تخمینی است نه علت حقیقی. علت حقیقی باشد درسته، علت حقیقی هم یعمم هم یخصص، اما علت تقریبی باشد نه، این چنین نیست. برای تعلیل حقیقی نیست تا به جمعی موارد، تقریبا این چنینه، اما نه اینچه همه جا اختلاف باشد بشود جواز به ای را ملتزم شد. بله، اگه تعلیل حقیقی بود هر اختلاف، هر جا اختلاف بود می توانستیم موقوفه را بفروشیم، اما تقریبی شد نه دیگه.
لاکن تاکید الاختلاف این هزم بکنه این مالای و امنو ممنوع را هو الذی فهمه الشهید رحمه الله فی الروضه کما تکفن کلامه، لاکن حکم علا حاضر و چه مخالفون للمشهور
لكن اختلاف را مقید کنیم حینئذ. حینئذ یعنی وقتی علت تقریبی شد، تحقیقی نشد، اختلاف را مقید کنیم به کونهی مما لا یؤمن، اختلافی که امانی نیست، با اون اختلاف از طرف مال و نفس این ممنوع. بله این ممنوع است، بچه من را گفتیم دیگه، دلیلی وجود ندارد بر تقیید. بعد از آنکه علت تقریبی شد تحقیقی نشد، مفاد مکاتبه چه می شود؟ جواز بی می شود به مجرد اختلاف، ولو از طرف مال و نفس ما در امان باشیم، یعنی طرف مال و نفسی پیش نیاید. علت شد اختلاف دیگه، اختلافی که طرف مال و نفس باشد گفتیم از این جهت تقریبی است دیگه، حقیقی نیست، تحلیل تحلیل حقیقی نیست. بچه تقریبی شد، مفاد این روایت این است که بیع موقوف جایز است به واسطه اختلاف، هر اختلافی ولو موجب طرف مال و نفس نشود. تحقیق حقیقی باشد بگیم نه، یوگید دیگه، علت حقیقی باشد یوگید. به چه صورتی جواز به ایران مقید می کند؟ به اختلافی که لا یؤمن و معهو من طرف، طرف مال و نفس. ولی وقتی چه تقریبی شد نه دیگه، لازم نیست چه طرف مال نفس باشه، بلکه حتی ما معمون باشیم از طرف مال نفس، به واسطه اختلاف باید بگویم جایز است. لکن تقیید اختلافی نیزن که علت تقریبی شد تحقیقی نشد به این چه من مالا یو من از طرف مال نفس باشد، این ممنوع، چون دیگه حقیقی نشد دیگه. و هو الذی فهمه الشهید، شهید ثانی در لومعه همین را فهمیده، هر اختلافی کما تقدم کلامه چه در صفحه 122 بعد کلام شهید ثانی در اونجا و قال فی الروزه و الاقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحت علی ابن مهدیار عن ابی جواد علیه السلام عن ابی جعفر جواد علیه السلام من جواز بیهی از آوگه بین اربابهی خلفون شدیدون به اختلاف. بعد تعلیل این است شاید تلف مال نفس باشد، ملاک چیست همون اختلاف است ولو تلف مال هم پیش نیاید. خب اگر این شد علت، اگر تقریبی شد حقیقی نشد، باید بگوییم که به واسطه هر اختلافی، به واسطه هر اختلافی به این موقوفه جایزه. منطقه میگه اینم مخالف مشهور است، لیکن الحکم علی هذا الوجه که با هر اختلافی جایزه مخالف مشهور است. وقتی مخالف مشهور شد پس نمیتوانیم به روایت، چون این مشکلات از این روایت پیش میاد دیگه، بگوییم با هر اختلاف. چون اگر تحقیقی بگیریم، حقیقی بگیریم، باید بگوییم که برای هر اختلافی به این موقوف جایزه، درست نیست. اگر تقریبی بگیریم با هر اختلافی ولو تلف مال نفس نباشد چیه؟ جایزه. حقیقی بگیریم بگوییم هر اختلافی که موجب تلف مال نفس بشود ولو غیر موقوفه باشد جایزه است. در حال چی اونجا نگفتن. تقریبی بگیریم بگوییم با هر اختلافی جایزه است ولو اصلا تلفی پیش هیچ کنوم از اینا هم قابل التزام نیست، مشهور ملتزم نشدن. فلای افگاهی نیزم و سوگ و به روایت و سوگی به روایت باقی نمی ماند، به گونه ای که با این روایت از امومات و قواعد ما رفیت کنیم. امومات و قواعدی که دلالت بر چه می کند؟ عدم جواز بیع موقوفه. ما ما فی ها من ضعف دلاله کما سیجی علیه، اشاره که این دلالتش هم ظاهر هست، دلالتش بله چیز هست، قاصر هست. حالا وچه گسور را انشاءالله میخوانیم. و صلی الله علیه و سلم.